أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله وآل محمد. ارواحنا وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس السادس عشر، جلسه 16 از مباحثه اصول. عنوان بحث امروزمون مقدمه حرام و مقدمه مکروه است. بعد از طرح مقدمه واجب و اقوالی که قولین اساسیینی که وجود داشت، که یکی قول به وجوب مقدمه واجب بود، یکی هم قول به عدم وجوب مقدمه واجب، که ما قائل شدیم به این که مقدمه واجب واجب است، دلیلش هم اون درک وجدانی ملازمه بین مقدمه و ذل مقدمه بود. اما بعد از این دو تا بحث مطرح می شود. یکی مقدمه مستحب، که آیا او هم مستحب است یا نه، که دیروز جلسه دیروز درسی در واقع دربارش گفتگو کردیم، که گفتیم مقدمه مستحب هم کل مستحب مستحب بون، مقدمه مستحب هم مستحب به همون ملازمه ای که بین ذل مقدمه و مقدمه در واجب وجود دارد در مستحب هم هست. خب مقدمه مستحب مستحب ثواب هم دارد، مثلا مقدمات نماز شب. آقا نماز شب بخواد بخونه، مقدمات نماز شب مثل خود نماز شب مستحب است. حاجت المؤمن، قضاء حاجت المؤمن امر مستحب است. در بعضی جا ممکنه واجب بشود، اما در اونجا که مستحبه، مقدمات حاجات مؤمن باز مستحب است. زیارت ائمه معصومین مستحب، مقدماتش هم میشود استحباب پیدا میکنه، مستحب میشه. این ملازمه رو که گفتیم وجدان درک میکند بیان کردیم و ازش گذشتیم. اما یکی مقدمه حرام و مکروهه، یکی هم مقدمه مباح. مقدمه مباح کاری باش نداریم، چون بازم روشنه که یکی از امری که مزل مقدمه که مباح شد مقدمش مباحه. اما در حرام و مکروه اونجا به این گونهی که در موارد قبل قائل شدیم نمیشود قائل شدیم قائل شویم، نمیشود که قائل بشویم، بلکه بس در اینجا دارای اقسامی است. باید ببینیم مقدمه ی حرام چند قسم داریم، چجور داریم، کدام یکی از اینها میشه قائل به حرمتش بشیم و کدام یکی نمیشود قائل به حرمتش بشیم. اگه توجه مناسبی به مقدمه ی حرام داشته باشیم میتونیم اونو به چند قسم تقسیم کنیم. مرحوم صاحب کفایه هم مقدمه ی حرام رو آمده یه تفصیلی بینش قائل شده، که اون خلاصه یه اون تفصیل این است که صاحب کفایه می فرماین مقدمات حرام قسم اولش اینه، مقدماتیست که به گونه ای هستن که اگر انسان اونا رو انجام بده دیگه قدرت انجام ندادن ذل مقدمه از او سلب می شود. مقدمه ی حرام است، این مقدمه اگر انجام بده دیگه نمی تواند ذل مقدمه رو انجام ندهد. صورت دیگر این است که نه، مقدمات رو انجام بده بازم قدرت بر عدم انجام و ترک ذل مقدمه حرام رو دارد. این دو قسم اساسی که بیان می شود. در اون جایی که در قسم دوم که اول بگیم، اون جایی که وقتی مقدمات رو انجام بده بازم قدرت داره که زن مقدمه رو ترک کنه، مثلا مثل خدای نکرده زنا، مثل شرب خم. مقدمات شرب خم فراهم شده، حتی ظرف شراب خریده آورده تو خونه، اون میتواند نخوره. از کنم محضر شما که انگور رو کاشته، انگور رو برداشت کرده، برده فروخته، خمر درست کرده، این مقدمات دیگه، اما اینا انجام داده اما شرب خمر نکرده. اون چه که حرامه شرب خمره، با کاشتن انگور و برداشتن انگور و رفتن فروختن و خمر درست کردن، اینا مقدمه شرب خمره، اما با اینها قدرت عدم شرب خمر از آدم گرفته نمی شود. بازم می تواند انسان از که محضر شما این حرام رو ترکش کنه. اتفاقا فرق بین واجب و حرام تو همین مشخص میشه که واجب شما تا مقدمات رو انجام ندی واجب رو نمی توانی انجام بدی. شما قطع مصنفات باید بکنی تا به حج برسی، آموزش باید ببینی تا حج برسی انجام بدی مناسک رو، اما در باب حرام اینطور نیست. در باب حرام آدم مقدمات رو انجام بده میتواند حرام رو ترک کنه، میتونه حرام رو انجام نده، مرتکب نشود. پس اینجا تو این قسم این مقدمات به عنوان مقدمه نمیتونیم بگیم حرام است. چرا؟ چون شما ذل مقدمه رو میتونی ترکش کنی، ولو مقدمه رو انسان انجام داد، اما ذل مقدمه که حرام است اون رو انسان میتواند ترک کنه. ملازمه ای بین مقدمات حرام تو این بخش و ذل مقدمه حرام وجود ندارد. چرا؟ چون نیست که من اگر انگور رو فروختم به صانع خمر پس چی کنم؟ پس مجبورشم که شرب خمر بکنم، اینطوری ملازمه وجود ندارد. چون ملازمه وجود نداره نمیتونیم بگیم که مقدمه حرام تو این بخش حرام است. این قسم اول. اما قسم دوم که مقدمات حرام از دسته مقدماتیه که وقتی انجام داد مکلف، انسان به طور جبری ذل مقدمه رو انجام میده، دیگه نمیتونه ذل مقدمه رو ترک کنه. ذل مقدمه حرام دیگه اختیار ترک ذل مقدمه حرام از کفش ربوده میشود، دیگه اختیار نداره. اینجا به تعبیری میشود این مقدمه این چنینی میشود علت تامه صدور ذل مقدمه، یا جزء اخیر از علت تامه صدور ذل مقدمه. خب اینجا بسیار روشنه که اینجا دیگه اصلا طلب ترک ذل مقدمه به مقدمه هم سرایت میکند، همونطور که فرمودن اونجا مثلا شرب خمر لا تشرب الخمر، اگر مقدمش طوری بود که شما دیگه شرب خمر رو اختیار نداشتی، اون لا تشرب شامل اینم میشه، لا تحمل شامل اینم میشه، اون نهی به اینجا تصریح پیدا میکند. خب از کنم محضر شما که این به این دو قسم وجود داره، پس با تفصیل قائل بشیم. نظر صاحب کفایه این است که باید تفصیل قائل بشیم. تعبیر دیگری صاحب کفایه داره که برای روشن شدنش این تعبیرش رو عرض میکنیم، این که صاحب کفایه میفهمن تفصیل ما بین مقدمات مباشری و مقدمات تسلیبی و غیر مباشریه. میگه شما شرب خمر خودت با شرب خمر بکنی، با شرب خمر میکنی. شما اگه انگور فروختی، خمر ساختی، آوردی تو خونه، تو لیوانم کردی، ولی شرب خمر امر جداییه، اختیار از این گرفته نمیشود، مباشری با دست ورداری بخوری. این جاها میگیم حرام نیست، این مقدماتش حرام نیست. اما در اون جایی که مباشری نیست، تسبیبیه، تولیدیه، مثلا مثل چی؟ مثلا مثل این که القاء فنار و احراق بالنار، شما یک کسی رو بلند میکنی میندازیش تو آتش، این که انداختی دیگه میتونی بگی حالا انداختی نسوز با آتش، بگی نه تو آتش میسوزند، شما سبب سوزندن او شدید. اینجا الغاء فی النار مقدمه است، احراق به النار ذل مقدمه است. اما شما مقدمه رو که انجام دادی دیگه ذل مقدمه از اختیار شما خارجه، از اختیار شما ساقط است دیگه، لذا اینجا حتما حرامه. این مقدمات این چنینی که تصویبیه تولیدیه متولد میشه، شما گویا علت انجام میدی، معلول میاد به خودی خود، اختیار از شما ساقط میشود، اینجا حتما از کنم محضرش مقدمات حرام. این حرف جناب صاحب کفایه است. اما میشه دو سه تا نکته به صاحب کفایه اضافه کرد، دو سه تا مطلب وال اضافه کرد. اینه که خب ما باید میگیم جناب صاحب کفایه سخنشون حرف خوبی است، اما چند تا نکته رو باید بیشتر بهش توجه کرد. و اون نکته این است که تقسیم نباید اینجور کلی که شما میگید باشد. شما یه کلی تقسیم کردید بین مقدمات تصویبی و تولیدی و مقدمات مباشری، اونجا که اختیار از کف میرود اونجا اختیار از کف نمیره. خب اونجا که اختیار از کف نمیرود، اینجا وقتی مقدمات انجام میده خود چند صورت داره. گاهی مقدمه که انجام میده به قصد توسل به ذل مقدمه است. اینجا اومده انگور خریده برده داده تا مشروب درست کنه بیاد بخوره، قصدش این بوده که به شعبه خم برسد. گاهی قصد توسل دارد به حرام، گاهی قصد توسل ندارد. این یکی. اونه که قصد توسل دارد و یا ندارد، دوباره گاهی از اوقات خارج واقع می شود، گاهی واقع نمی شود. یعنی ایشون قصد توسل داشت اما آخر لیوان به لبش نرسید، خلاصه نخورد. اما گاهی هم از که مرزش قصد توسل داشت اما لیوان به لب نامبارکش رسید، اینجا هم خورد، از که مرزشون دوتا فرق می کنه. اگر قصد توسل داشت و بهش رسید ذل مقدمه انجام شد، اینجا باید مقدماتش حرام بود. اما از که محضر شما که بعد اگر قصد توسل داشت در خارج واقع نشد، او قصد حرام کرد، اینجا چطور؟ پاسخ اینه که در این مورد ما دو تا باید دقت کنیم، دوباره دو تا عنوان حرام داریم. اینی که این کار حرام است در اینجا به چه عنوانی حرامه؟ یک، عنوان مقدمه حرام. این یک عنوان مقدمه است، به خاطر مقدمه حرام حرام است. دو، بلکه سه تا عنوان داریم. دو، عنوان الاعانت و علل اسم و العدوان، کمک به اسم عدوانه، آیه حرمت و اعانت علل اسم و العدوان شاملش میشه. سه، این انجام نشده، ایشون قصد توسل داشته ولی به حرام نرسیده، اینجا عنوان تجری دارد. یعنی ایشون از باب تجری بر حرام، تجری بر خدا، اینجا اومده. از خود محضر شما پس نکته مهم اینه که ما به عنوان مقدمه نمیتونیم بگیم حرامه ایش کدوم از اینها، به عنوان مقدمه نمیتونیم، چون اختیار از کفش نرفته، جبری نبوده. ایشان از که منظر خودش منظره که آمده اینجا چه کار کرده، این لیوان رو برداشته خورده، میدونسته نخوره، ذل مقدمش حرامه اما مقدمش حرمت شرعی از این جهت از این باب نداره. اما از باب تجری چرا؟ از باب آنه بر اسم عدوان چرا؟ از که منظر شما که از باب این که این مقدمه بوده، تجری بوده و آنه بر اسم عدوان بوده، این ست عنوانش از جهت تجری و از جهت اعانه بر اسم عدوان حرام است که در جای خود بحث میشه. اما در باب مقدمه از کنم محضر شما که این نکته انجام نمیشود. ما اون وقت اگر کسی باز اینجا یه اشکالی بزنش بیاد بگه آقا شما این که میفرمایید که مقدمات حرام مثل همین خمر، رفته انگور درخت انگور کاشته، از کنم محضر شما که برداشت کرده برده بازار فروخته، اینا مقدمات حرام نیست، و چرا تو روایات وارد شده که پیغمبر روایت از امام باقر جابر از ابی جعفر نقل میکنه لعن رسول الله فی الخمر عشره، در باب خمر ده نفر ده گروه رو لعنش کرد، غارسها، حارفها، آسرها، شارب ها، ساقی ها، حامل ها و المعمول الی و بایع ها و مشتری ها و آکل ثمره ها. در این اصلا نظر شما که همه اینها مورد لعن پیغمبر قرار گرفتن، این هم باز از همین بابه که اینا اعانه بر اسم عدوانه یا تجربی در باب اصلا محضر شما هست. اعانه بر اسم عدوان یه بحث مفصل و وسیعی داره که خودش یه قاعده فقهیه. امروز هم خصوصا در دنیای امروز ما اعانه بر اسم عدوان خیلی دامنه وسیع و گسترده میتونه داشته باشه، این در عرصه هنر، در عرصه های فضای مجازی، در عرصه حتی گفتار، در عرصه های مختلف میتواند، یا حتی در باب قصر نماز. مثلا روایاتی داریم که کسی که سفرش حرام باشد نمازش قصره، کسی که سفرش حرام باشه نمازش قصره. خب این سفر کی داره میاد؟ این سفر حرام برای اینکه ذی المقدمه کار حرامی در سفر انجام میده. خب الان که داره میره تو سفر هنوز کار حرام انجام نداده، لذا معمولا نمازش چیه؟ نمازش قصر است. کاری که او انجام باد در هر سفر ذی المقدمه، ذی المقدمه حرامه، اما اینجا گفتن نماز شما قصر، اینجا از باب مقدمه است. اونجایی که ایشون در سفر حرکت میکنه، سفر مقدمه است برای ارتکاب حرام که ذی المقدمه است. اینا همه از باب همین اعانه بر اسم عدوانه. بنابراین تفسیر مرحوم صاحب کفایه تفسیر صحیحی است، اما با این دو تا تکمیلی که بیان کردیم که ملاحظه داشته باشیم که از باب مقدمه نیست، از باب تجریه. و صلی الله علی محمد و آله.